بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آل محمد اللهم صل علی محمد و آل محمد عجل فرجهم. این ایام خجسته رو خدمت همه عزیزان تهنیت عرض میکنم. ایام میلاد خاتم انبیاء و مرسلین پیامبر بزرگوار اسلام صلی الله علیه و آله و سلم و میلاد امام صادق علیه السلام. بعد از دو ماه سوک و عزاداری و تا حدودی به هر حال روزهای نخستین ماه ربیع هم که مقارن با شهادت امام عسکری علیه السلام هست، دامنه اون سوک ادامه پیدا کرد. از دوازدهم ربیع الاول که بنا به برخی از نقلها روز میلاد رسول الله نقل شده، همه اهل سنت دوازدهم قائلند و برخی از بزرگان شیعه هم دوازدهم ربیع الاول میلاد پیامبر اکرم رو دانستند و 17 ماه ربیع الاول که قول اکثر علمای شیعه است در میلاد پیغمبر اکرم و مقارن شدنش با میلاد امام صادق علیه السلام، این بهجت و شادمانی اون غم رو زائل میکنه از دلها و همه رو به یک سرور و دل شادی نائل میکنه. مکرر صحبت کردیم در مورد وجود مقدس پیغمبر اکرم و همینطور امام صادق علیه السلام، این دو گوهر بزرگی که مبدع پیغمبر اکرم است و مجدد امام صادق علیه السلام. اونچه که پیغمبر آوردند به محاق رفت در اثر جهالت و ظلم، با کودتای سقیفه عملا مسیر تغییر کرد و هرچه زمان پیش رفت این معارف مخفی تر شد. این حقایقی که پیامبر برای این امت آورده بودند از جانب خدای متعال مقفول واقع شد و امام صادق علیه السلام احیاگر این معارف بودند، گرچه به نحوی پدر بزرگوارشون امام باقر علیه السلام پایه‌گذاری کردند و بذرافشانی کردند این تجدید حیات معرفتی رو در جامعه اسلامی، اما اون کسی که توانست از این بذر افشانده شده توسط امام باقر محصول به دست بیاره وجود مقدس امام صادق علیه السلام بود، با اون دایره گسترده‌ای که برای توسعه و نشر معارف الهی در دوران انتقال از بنی امیه به بنی عباس فرصت نسبتاً آزادی در اختیار قرار گرفت و حوزه گسترده‌ای از درس و تعلیم برای امام صادق علیه السلام فراهم شد و این کار بزرگ را انجام داد. پیامبر اکرم پایه‌گذار است و امام صادق علیه السلام احیاگر و مجدد. اگر مذهب شیعه رو مذهب جعفری مینامند، گرچه به یک لحاظ به اعتبار فقه شیعی است، چون میدونید مذاهب اهل سنت اون چهار مذهب مذاهب فقهی هستند دیگه، بلازر اعتقادات به گونه دیگری اهل سنت تقسیم میشن، اشعری هستند، معتزلی هستند، سلفی هستند، جریانهای مختلف اعتقادی در بین اهل سنت هست. اما اونچه که اهل سنت رو تقسیم کرد به چهار مذهب، چهار رهبر فقهی اینها بود: مذهب حنفی، مذهب حنبلی، مذهب شافعی، مذهب مالکی. اینها مذاهب فقهی هستند. حالا توی کتاب حدیث دوست اگر خاطرتون باشه در قالبه پاورقی توضیح دادیم که هر چهار مذهب ریزخار خانه معارف امام صادق علیه السلام هست. هر چهار رهبر یا مستقیم یا به واسطه شاگردان امام صادق علیه السلام بودن. مذاهب فقهی اهل سنت عملا از اونجا منشعب شده و از اونجا ریشه گرفته. سرچشمه معارف وجود مقدس امام صادق علیه السلام بودن. امام مالک، نمیدونم شافعی و امام احمد حنبل، همه اینها به نحوی مستقیم یا به واسطه شاگردان مکتب امام صادقند. گرچه که خود رأیی ها و نفسانیات اونها رو جدا کرد از اون سرچشمه معارف زلال الهی و با وابستگی به جریانات فاسد حکومتی عملا پایه‌گذار انحرافاتی شدند و در برابر اون معارف ناب و زلال یک بدلی درست کردن، یک جایگزینی درست کردن برای اینکه افراد را از دور امام صادق علیه السلام پراکنده بکنن و به گرد خودشون جمع کنن. علی ای حال، اینی که مذهب جعفری گفته می شود در برابر اون چهار مذهب فقهی، مذهب فقهی شیعه رو که عملا تدوین کننده و تعلیم کنندش وجود مقدس امام صادق علیه السلام بودن، مذهب جعفری نام بودن. به این لحاظ این مذهب رو مذهب جعفری میگن. به لحاظ جنبه فقهی مذهب شیعه در برابر اون چهار مذهب فقهی اهل سنت. اما حقیقت امر این است که تمامیت دین نه فقط حوزه فقهی جعفری است برای ما، یعنی عقاید، اخلاق، همه حوزه های معارف دینی با وجود مقدس امام صادق علیه السلام روایت ناب و خالص و نیالوده به خرافات و جهالت ها عملا در دسترس قرار گرفت، تدوین شد و عرضه شد و تعلیم شد و منتشر شد. بنابراین همه جنبه های مذهب ما مذهب جعفری است، نه فقط جنبه فقهی که اهل سنت حالا ما رو جعفری میدانند. به هر حال ایام بسیار خجسته و شادی است. امیدواریم که قدر وجود مقدس پیامبر اکرم رو در حد فهم خودمون بدانیم. جهالت و نادانی و نفسانیت و شهوات و غضب ما رو جدا نکنه از این گوهر بیبدیل تاریخ آفرین و از این دینی که خاتم ادیان است و اوج معارف الهی در این دین وجود داره. دنیای امروز دنیای نفسانیت، فرهنگ غربی فرهنگی است که جایگزین فرهنگ الهی شد. بعد از رنسانس رابطش رو فرهنگ غربی با خدا و با آسمان قطع کرد و با حاکم شدن اومانیزم نفس اماره انسان شد محور، به جای خدا محوری در زندگی. و عملا شهوت و غضب دو جنبه بارز فرهنگ غربی است. شما در هنر و سینمای غرب هم همین رو میبینید، یا سکس است یا فیلم های جنایی است، فیلم های جنگی است. عملا همین دو مظهر نفس اماره انسان. خدا نکند که ما در اختیار داشته باشیم چنین مکتب بلند و متعالی و الهی رو و بعد تحت تاثیر فرهنگ نفسانی غربی قرار بگیریم و در صدد بر بیاییم که اونچه فرهنگ غربی مردم رو به او میخواند ما اون رو حاکم کنیم. رابطمون رو با عفت، با پاکدامنی، با تقوا، با ورع قطع بکنیم و به سمت هرزگی و بیبندواری بخوایم جامعه رو ببریم. افتخارمون این باشه که پرده حیا رو میدریم و راه بیحیایی و بیعفتی رو در پیش میگیریم. این بسیار نادانی بزرگی است، افول بسیار عظیمی است. فرموده اتستبدلون الذی ادنا بالذی هو خیر احبطوا. فرمود آیا اون چیزی که پستر است رو میگیرید و اون چیزی که عظیمتر و بزرگتر و بهتر است رو میدید در قبالش؟ اگر چنین کاری بکنید دچار هبوط میشید، دچار سقوط میشید. کسی که فرهنگ نورانی اسلام رو بدهد و فرهنگ نفسانی و ظلمانی غرب رو بگیرد دچار هبوط میشه، دچار سقوط میشه. و چه اشتباه بزرگی است که ما تحت تأثیر تبلیغات غرب و خدعه‌ها و مکرهای غرب دچار چنین هبوط و سقوطی بشویم. امیدواریم خدای متعال ما رو قدردان رسول گرامی اسلام و امام صادق علیه السلام قرار بدهد و از آبشخور معارف وحیانی پیامبر و حقایق ولوی امام صادق علیه السلام انشاءالله به شایستگی بهره‌مند باشیم. هر حال تبریک میگیم، تهنیت میگیم این ایام رو به محضر امام عصر ارواح نافدا و همه دوستداران و علاقمندان و سرسپردگان آستان نبوی و جعفری علیه ما صلوات الله. و امیدوار هستیم حالا این هفته هم که به عنوان هفته وحدت از ابتدای انقلاب معرفی شد، یعنی فاصله بین دو روایت میلاد پیامبر اکرم، این به راستی ارج نهاده بشه و پایبند باشیم. عرض کردم خدمتون که بسیار خطای بزرگی است که در ایام وحدت ما ایام براءت اعلام بکنیم. این جریان شیعه انگلیسی به تعبیر جمهوری اسلامی درست در همین ایامی که راه وحدت و یگانگی بین امت اسلامی رو تحت تأثیر تعالیم خود اهل بیت علیهم السلام جمهوری اسلامی توصیه کرده طی بشود، یک جریان منحرف و سرسپرده و وابسته به بریتانیای کبیر عملا راه مقابل او رو طی میکنه. نهم ربیع رو نقطه آغاز توهین، جسارت و آزرده کردن خاطر اهل سنت از شیعه قرار میده و راه وحدت رو سد میکنه. از این راه بدانیم که سعادت در وحدت است، قدرت و عزت در وحدت است، تعالی و تکامل در وحدت است. هرچه ما از وحدت به کسرت آمدیم سقوط کردیم، ضعیف شدیم، تنزیل پیدا کردیم. نقطه وحدت نقطه الهی است، نقطه تکثر، نقطه عداوت، نقطه چندگانگی، نقطه شیطانی است. شیطان است که میخواد بین امت اسلامی اختلاف بندازه. انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوه والبغضاء. شیطان چنین مکری داره، میخواد بغض و کینه و دشمنی و نفرت رو بین امت اسلامی گسترش بده و مسلمان ها رو به جان هم بیاندازه. کدام اهل سنتی در اثر عید گرفتن نهم ربیع و جسارت و توهین به رهبران اهل سنت آمده شیعه شده؟ اگه ما راسترسی دلمون به خاطر مکتب اهل بیت میتپه، باید فکر کنیم ببینیم چجوری میشه اهل سنت رو شیعه کرد. نه اینکه کاری بکنیم که اهل سنت کینه شیعه رو به دل بگیرن و بعد از هر فرصتی استفاده کنن برای انتقام کشی، برای قتل و به خاک و خون کشیدن شیعه. آیا اینکه ما با حرمت، با ادب، با محبت با اهل سنت مواجه بشیم اونها رو بیشتر مستعد میکنه برای جذب شدن به مکتب اهل بیت، یا اینکه به شخصیت‌های مورد احترام و مورد اعتقادشون فحاشی کنیم؟ کدام یک راه ترویج مکتب اهل بیت رو گسترده میکنه؟ اونهایی که فحاشی رو پیشه میکنن از شب نهم ربیع، یعنی همون روزی که امام عسکری علیه السلام به شهادت رسیدند و فرزند بزرگوارشون امام زمان علیه السلام داغدار شهادت پدرشون هستند، از همون موقع به جای عزاداری و سوگواری مجالس رقص و پایکوبی و اعمال خلاف اخلاق و فحاشی و توهین رو پیش میگیرن که حالا راجع به این بحث لعن و تبری مراجعه کردید دیگه، تو کتاب رهتوشه دیدار مفصل مطلب نوشتم و همینطور توی سخنرانی های مختلف صحبت کردم که توی سایت اهل بلا هست دیگه در بحث لعن و تبری. به هر حال راه مشخصه، در عین اینکه ما نمیگیم تفاوت اعتقادی و تعارض اعتقادی بین عقیده شیعه و اهل سنت رو در حوزه بحث امامت و حوزه های منشعبه از اون کنار بگذاریم، یه میانگینی بین شیعه و سنی درست کنیم که اون قطعا باطله، چون اهل سنت شیعه رو باطل میدونن، شیعه هم اهل سنت رو دچار انحراف و بطلان میدونه. اگه یه میانگینی بین اهل سنت و شیعه تعریف کنیم، خب این که قطعا هر دو مذهب دیگه اون رو باطل میدونن، یعنی یه مذهب سومی ساختیم به عنوان معدل بین اهل سنت و شیعه و اون قطعا باطله دیگه. راه وحدت این نیست که ما شیعیان دست از اعتقاداتمون بکشیم و اهل سنت دست از اعتقاداتشون بکشن و بیان یه نقطه وسطی رو اختیار بکنن. یادتونه شوخی کردم گاهی اوقات، گفتم ما بگیم مثلا برای وحدت امت اسلامی، خب شیعه میگه موقع وضو باید از آرنج آب ریخت و وضو گرفت، اهل سنت هم میگن باید از سر انگشتان وضو گرفت، خب ما برای اینکه وحدت درست کنیم آبو بریزیم وسط اینجوری پخشش کنیم، این که نشد وحدت درست کردن، که یه میانگینی بین شیعه و سنی درست کردن. راه وحدت راه این احترام است، محبت است، صمیمیت است و بعد گفتگوی علمی، گفتگوی مبتنی بر منطق، نه بنا شده بر توهین و جسارت. این راه درسته. احادیث فراوان اهل بیت ما رو به همین دعوت کردن. ائمه به دوستانشون میفرمودن که برید تو تشییع جنازه اونها شرکت کنید، اگه کسی از اهل سنت بیمار شد برید عیادت کنید، اگر کسی مشکل دار شد برید کمکش بکنید، با خلق خوش با اونها رفتار کنید، با ادب و احترام و محبت رفتار کنید، اینه که اونها رو میتونه به مکتب اهل بیت خوشبین بکنه، نه جسارت نه توهین. خب یقیناً جریانی که در هفته وحدت هفته براءت اعلام میکنه و به جای محبت و وداد افراد رو به کینه توزی و توهین و جسارت دعوت میکنه، این قطعاً برانگیخته دشمنه، قطعاً مأمور دشمنه، سرانشون قطعاً سرسپرده دشمنن، کما که با بودجه حکومت انگلیس و امریکا دارن اداره میشن و اسرائیل هم حمایتشون میکنه، اسم تشیع دارن اما عملا مأمورن برای اینکه شیعه رو نابود کنن، کما که اون گروهی از اهل سنت هم که دست به خشونت میزنن، دست به کشتار میزنن، خب نتیجه کارشون جز اسلام هراسی نیست، جز تنفر از اسلام نیست، غیر مسلمان ها رو متنفر میکنه از اسلام وقتی ببینن این همه جنایت، این همه سربریدن ها، زنده آتش زدن ها و امثال اینا اتفاق میفته که متاسفانه تو جامعه ما هم توسط عوامل وابسته ای به اونها تکرار شد تو این ایام بعضی از موارد. خب قطعا وقتی غیر مسلمان ها چنین تصویری از اسلام میبینن متنفر میشن از اسلام. به همین ترتیب وقتی که اهل سنت چنین رفتارهای شنیع و خلاف اخلاق، خلاف قرآن، خلاف مکتب و رویه و اخلاق اهل بیت میبینن از گروهی به نام شیعه، قطعا متنفر میشن از شیعه، قطعا متنفر میشن از مکتب تشیع. کسی این کار رو میکنه یقینا مأمور دشمنه، سرانشون یقینا مأمور دشمنن و طرفدارانشون هم آدمای جاهلی که فریب اینها رو خوردن و شدن عناصر و عوامل اجرایی اینها. هر حال امیدواریم واقعا این ایام ایام وحدت باشه، ایام یگانگی باشه، وحدت رو از کوچکترین هسته های جامعه خودمون شروع کنیم، تو خانواده وحدت باشه، توی محیط کارمون، محیط تحصیلمون، محیط عبادتمون وحدت باشه و بعد در شکل کلانتر هم در کل شهرمون، کشورمون، یگانگی و وحدت باشه تا انشالله وحدت به صورت جهانگیر همه بشریت رو جلب کنه. فرمود تعالی و الی کلمت سواء بیننا و بینکم. خدا به پیغمبرش مأموریت میده، میگه برو به مسیحی ها، به یهودی ها، به یک تا پرست ها بگو بیایید زیر یک پرچم با هم دیگه یگانه بشیم. این همه نهی کرد از تفرق مسلمان ها رو. لا تکونو کالذین تفرقوا واختلفوا وکانوا شیعا کل حزب بما لدیهم فرحون. این همه تأکید بر وحدت کرد. واعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا. امیدواریم درک درستی از دین پیدا کنیم، درک درستی از مکتب اهل بیت پیدا کنیم. گمان نکنیم با نفرت ایجاد کردن در بین اهل سنت نسبت به شیعه خدمتی به ائمه کردیم، خدمتی به اهل بیت کردیم. لعن و تبری معتبر سر جای خودش درست و ضروری، اما آداب و شیوه او رو باید درک کرد که چیست. فرض کردم توی صحبت‌های شفاهی و توی مکتوباتی که داریم توضیح دادیم به اندازه کافی. حالا اگه حال امیدواریم که خدای متعال قلوب ما رو به هم جمع بکنه، نکنه در بین خود شیعیان به جان هم بیفتن، در بین امت اسلامی مسلمان ها به جان هم بیفتن، در بین پیروان ادیان الهی پیروان ادیان مختلف به جان هم بیفتن. امیدواریم این یگانگی، این وحدت، این صمیمیت زمینه ساز جذب همه به نور آیین وحیانی خاتم النبیین بشود و به مکتب امام صادق علیه السلام.